صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره عملی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو تایروشان در بخش تخنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که راکت های فایر شده از پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان مربوط اردوی ملی پاکستان میباشد. برنامه های هفتوار ما زن و زندگی و ورزش است و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان دیروز برای بار دوم در ظرف 4 روز گذشته از پاکستان دیدن کرد و وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو اواخر این ماه میزبان مذاکرات دو گروه اپوزیسیون سوریه در رابطه با پلان انتقال سیاسی در سوریه میباشد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از مقیم نایب داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
مقامات ولایت خوست میگویند صبح امروز نیروهای ائتلاف 3 ماینگذار را در شهرهای خوست گردیز کشتند. نیروهای ایساف در افغانستان میگویند در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار امروز یک قمندان طالبان مسلح را بازداشت نمودند. مشروع اخبار مقامات ولایت خوست میگویند صبح امروز نیروهای ائتلاف 3 ماینگذار را در شهرهای خوست گردیز کشتند. یک مسئول مطبوعاتی لوای اول اردوی ملی که نخست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 ماینگذار در اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. تا کنون هویت افراد کشته شده مشخص نگردیده است. نیروهای ایساف در افغانستان میگویند در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار امروز یک قمندان طالبان مسلح را بازداشت نمودند. در خبرنامه ایساف در مورد هویت طالب بازداشت شده چیزی ارائه نشده، اما گفته شده است که این فرد بر ضد نیروهای افغان و بین المللی پلان حملات را تحریزی مینمود و همچنان طالبان مسلح را تجهیز میکرد. در خبرنامه گفته شده است که نیروهای ایساف امروز نیز در ولایت غزنی یک طالب را بازداشت نمودند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید نارضایتی برخی از جوانان از حکومت سبب تقویت صفوف مخالفان مسلح شده است. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که در نخستین جرگه ملی جوانان امروز اشتراک کرده بود از جوانان خواست تا برای آوردن صلح در کشور با هم بسیج شوند. آقای ربانی در ادامه گفت
بخشی از بدنه نیروی جنگی مخالفان را افراد و جوانان تشکیل می‌دهند که نارضایتی ها و عوامل دیگری اردوگاه دشمن را تقویت کرده و سبب افزایش نارضایتی شده است.
آقای ربانی از حکومت افغانستان نیز خواست تا برای بیرون رفت از مشکلات در کشور به خواستهای جوانان توجه نماید. مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند اگر حملات راکتی از خاک پاکستان ادامه یابد شمار زیادی از خانواده های ولسوالی های سرحدی مجبور به ترک خانه هایشان میشوند. دولت خان زدران قمندان امنی این ولایت برای رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته 5 راکت از وزیرستان بر ولسوالی برمل این ولایت پرتاب شده است. این در حالی است که روز گذشته نیز از خاک پاکستان 30 راکت بر ولسوالی های وازای خوا و تورو این ولایت اصابت نمود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می نماید.
رسانه‌های پاکستانی گزارش داده می‌گویند جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان روز یکشنبه برای بار دوم در ظرف 4 روز از پاکستان دیدن کرد. هدف این دیدار مذاکره روی بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای مستقر در افغانستان از طریق پاکستان میباشد. جنرال جان آلن در پاکستان با جنرال اشفاق کیانی لویدریسیس اردوی پاکستان و دیگر مقامات این کشور به شمول حنا ربانی کوهر وزیر خارجه در اسلام آباد ملاقات کرد. محمد معظم علی خان سخنگوی دفتر وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل رادیو آزادی گفت تمام مسائل مورد بحث قرار گرفتند، اما تا کنون در مورد هیچ یک از این مسائل تصمیم گرفته نشده است. طوری که گفتم پیشرفت مثبت دیده می شود، اما همین اکنون در مورد آن چیزی گفته نمی توانم. گزارش ها می گویند در این ملاقات ها کمرون مانتور سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز حضور داشت. ایران تمرینات نظامی سه روزه را به هدف نشان دادن قدرت جمهوری ایرانی جمهوری اسلامی ایران در برابر افزایش فشارهای غرب روی برنامه اتمی تهران برا انداخته است. مقامات گفتند این تمرینات که در دشت‌های مرکزی ایران امروز آغاز یافت، شامل راکت‌های زمین به زمین خواهد بود که برخی از آنها قدرت رسیدن به اسرائیل و جنوب اروپا را دارند. این تمرینات یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که تحریم اتحادیه اروپا برای واردات نفت از ایران به خاطر مجازات اقتصادی تهران به دلیل پیشبرد برنامه استعیش به اجرا گذاشته می‌شود. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو اواخر این ماه میزبان مذاکرات دو گروه اپوزیسیون سوریه درباره پلان انتقال سیاسی در این کشور میباشد. پلان انتقال سیاسی سوریه از سوی سازمان ملل متحد، روسیه و ایالات متحده آمریکا حمایت میشود. این پلان سیاسی که روز شنبه بعد از گفتگوهای بین‌المللی در شهر ژنو اعلان شد، خواهان تشکیل یک حکومت شده که شامل اردو طرف داران رژیم اسد و مخالفین آن می باشد. اما چهره‌های برجسته اپوزیسیون حکومت سوریه این پلان را تقبیه کرده آن را مسخره خواندند. روسیه میزبانی مذاکرات گروه‌های مخالف سوریه را زمان اعلان می‌کند که امروز در قاهره پایتخت مصر حدود 250 تن از اعضای اپوزیسیون حکومت سوریه درباره این پلان با هم ملاقات می‌کنند. شورشیان مالی دروازه دخولی مسجد را که در قرن 15 میلادی اعمار گردیده بود شکستند. دروازه مسجد تیمبوکتو برای چندین قرن مسدود بود، زیرا مردم با این باور بودند که باز شدن آن امکان دارد بدبختی های را در قبال داشته باشد. گزارش ها می گویند روز دوشنبه مردان دستار به سر و تبر به دست در حالی که شعارهای الله اکبر سر می دادند دروازه دخولی این مسجد را شکستند. گزارش ها می گویند در ظرف دو روز آخر هفته یعنی شنبه و یک شنبه 6 مقبره و آرامگاه تخریب شدند. لوی سارنوال محکمه بین‌المللی هشدار داده است که تخریب مقبره ها و آرامگاه های تاریخی جرایم جنگی شناخته می شود. و گروه هدایت کننده بین‌المللی برای کوسوو امروز به خاطر اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا کوسوو آماده عطای استقلال مکمل می باشد و یا نه در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات می کنند. انتظار می رود که این گروه در مورد پایان نظارتش از قلمرو کوسوو نیز تصمیم بگیرد. گروه هدایت کننده بین‌المللی متشکل از 23 کشور، ترکیه و ایالات متحده آمریکا می باشد که مسئولیت داشت تا قانون اساسی دموکراتیک کوسوو را ترتیب کند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 58 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. راکت های فایر شده از پاکستان بر افغانستان با گفته ریاست امنیت ملی افغانستان مربوط اردوی ملی پاکستان می باشد. بیش از 160 دختر در سلسله مسمومیت ها در لیسه مصر آباد جوزجان مسموم شده اند. والی جوزجان می گوید
با اطمینان کامل می گویم که انقریب به زودترین فرصت عاملین از این قضایه را ما دستگیر می کنیم، به خاطر از اینکه تا این دم را در جوزجان هیچ قضیه نبوده که بالاخره عاملینش دستگیر نشود.
مهاجران افغان در ایران از هزینه خیلی بلند برای ویزای 3 ماهه شکایت دارند و آمریکا در نظر دارد ساختمان شبیه پنتاگون را برای وزارت دفاع افغانستان اعمار کند. برنامه های هفته‌وار ما زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 است. توجه کنید به گزارش ها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید راکت هایی که از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب میشوند مربوط اردوی پاکستان میباشد. معاون سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان امروز در کابل با خبرنگاران گفت حکومت افغانستان نسبت به این مسئله خاموش نخواهد نشست. بر اساس گزارش ها در چندین ماه گذشته صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر و نورستان پرتاب شدند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می شنوید.
به اساس معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان، راکت هایی که توسط آن از پاکستان ولایت های شرقی افغانستان هدف قرار داده می شوند، راکت هایی هستند که اردوی پاکستان از آن استفاده می کند. معاون سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان می گوید در این زمینه اسناد و شواهد نیز نزد آنان موجودند. شفیق الله طاهری که به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت پلان این حملات راکتی در پاکستان طرح‌ریزی شده و پاکستان می خواهد با این کار تروریسم را در منطقه تقویت کند. آقای طاهری حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور را جنایت بزرگ و خلاف تمام موازین بین المللی خواند.
این حملات سلسله از حملات قبلی است که آغاز شده و در سال گذشته اسناد کافی و توطئه‌های از امو راکت‌هایی که اینا پرتاب کرده بودند که مربوط به فوج پاکستان بود و اسناد کافی وجود داشت در اون زمان و فعلا هم وجود داره، ولی این واضح است که این حملات تروریستی هست و خلاف قوانین و خلاف اصول و معیارهای بین المللی هست، بنابراین هیچگاه پاکستان نمیخواد به این اعتراف بکنه.
گزارش ها میرسانند که از چند ماه به این طرف حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرحدی ولایت های کنر و نورستان در شرق افغانستان ادامه دارند. در نتیجه اصابت این راکت ها ده ها تن از باشنده های این مناطق کشته و زخمی شده و صدها خانواده نیز مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. حملات راکتی پاکستان خشم مردم را در این ولایت ها برانگیخته و صدها تن با راه‌اندازی تظاهرات از حکومت افغانستان و آیسف خواستند تا جلوی این راکت پراگنی های پاکستان را بگیرند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان گفته است تماس ها با حکومت پاکستان در این زمینه ادامه دارند و اگر این حملات متوقف نگردند افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. دکتر فرامرز تمنا معاون سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت قرار است صدر اعظم جدید پاکستان در آینده نزدیک به کابل سفر کند و رئیس جمهور کرزی این موضوع را با وی در میان خواهد گذاشت.
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان ازی هستیم که اصل حسن همجواری احترام بگذارند. در غیر صورت تمام راه‌های دیپلماتیک فرا روی افغانستان باز است و ما امیدوار هستیم با همدلی این مسئله حل بشه، از جمله در سفری که جاوید مهاب صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان در دو هفته آینده به کابل خواهند داشت. این مسائل بار دیگر از طرف ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان مطرح خواهد شد. به اونها در هر صورت ما تمام راه‌ها رو می‌پیماییم، حتی اگر هیچ راهی نتیجه نده جمهوری اسلامی افغانستان آماده احاله این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
برخی از آگاهان سیاسی افغان هرچند مطرح کردن این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد مناسب می‌دانند، اما در این حال پالیسی های حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته در برابر کشورهای همسایه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. این آگاهان تأکید می‌ورزند که حکومت افغانستان باید در برابر هر نوع مداخله کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همسایه اقدام جدی کند. اما حکومت پاکستان پیوسته گفته است حملات راکتی بر افغانستان کار اردوی این کشور نبوده و توسط تروریستان صورت می‌گیرند که در امتداد سرحدات دو کشور فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وقایع مسمومیت دختران در مکاتب دخترانه همچنان ادامه دارد. بیش از 160 شاگرد دختر در مکتب مصرآباد ولایت جوزجان امروز مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
پیش از این نیز شمار زیاد شاگردان مکاتب ولایت سریپل نیز مسموم شده بودند. این بار شاگردان مکتب نسوان مصرآباد شهر شبرغان مسموم شدند. محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان گفت حوالی ساعت 8 صبح دوشنبه شماری از شاگردان نسوان مصرآباد در مرکز این ولایت مسموم شدند. با گفته والی جوزجان تحقیقات در این مورد جریان دارد
و ما ایراد با اطمینان کامل میگم که انقریب به زودترین فرصت عاملین از این قضایا را ما دستگیر میکنیم، به خاطر از اینکه تا این دم را در جوزجان هیچ قضیه‌ای نبوده که بالاخره عاملینش دستگیر نشده باشه، به خاطر از اینکه مردم با ما همکار است، مردم با دولت همکار است و در این قسمت بسیار حساس است، در حمایت از معارف زن مرد جوزجان همکار است و در نتیجه از این همکاری ها ما خواد دیدیم که به زودترین فرصت عاملین ما دست کرد.
پیش از این نیز در شماری از ولایت های کشور از جمله سرپل، تخار، بامیان و کابل به دلیل آنچه که مسمومیت دختران مکاتب خوانده شده بود به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولان امنیتی در ولایت تخار هفته گذشته پیشتر از دستگیری شماری از عاملان مسمومیت شاگردان خبر داده گفتند که انگیزه این افراد وادار کردن خانواده ها به نرفتن دخترانشان به مکتب بوده است. در همین حال دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی شبرغان گفت
وضعیت روسی از یا زیر کنترل ما آمده، به فضل خداوند ما از نظر روسی از یا کلا مشکل بر فعلا احساس نمی کنیم. وضعیت سی در مجموع کسایی که امروز اگر مسموم شده باشند در شفاخانه مراجعه کردند، وضعیت سی از یا زیر کنترل ماست. تمام تیمای ما فعالانه کار میکنه در اینجا. فضل خداوند تا حال ما کدام وافیات از یا را نداریم.
اما خانواده ها در این ولایت به شدت از این وضعیت نگران هستند.
نظام نجار دسته دخترم از دت اورس ما دت امزان ما کلی معلم ما چرا این رقم میکنم؟ اینا بیرونم برای چی هستم داخل میکنم؟
ماشین که پک کرده باشه چه رقم دشمن بوده؟ این دختره چی گناه داشته که این دختره این کار را کرده اونا؟ حالی چه رقم جگرخو نمیشه من دخترم کل مردم هم در چورت غرب هم تشوه؟ یا گلی ما در پیش ببرم بگوی ای تشوه دختره؟
مریم یکتن از شاگردان لیسه مصرآباد شبرغان در مورد مسموم شدن خود و همسنفانش گفت
ساعت تفریح بود، درس خوان داشته بودیم، سوالات پیدا کردیم، یک بوی آمد، بوی چهر سوار بود، کلکینا باز بود، یک رقم بوی آمد، 20 دقیقه 30 دقیقه شدیم بینیای ما گرفته، ما کم گرفته دمجه شدیم، باز معلم ما گفت خیلی براین، گفت یک رقم بوی آمد، باز براین تمام صحن بیرون مکتب بوی گرفت.
خانواده های شاگردان مسموم شده تأکید می نمایند باید عاملین این رویداد هرچی عاجل بازداشت شوند تا این موضوع درسی برای دیگران باشد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. گزارشی هم از وضع مهاجران افغان در ایران داریم که افغانهای مهاجر در ایران بعد از دریافت پاسپورت های افغانی اینک میتوانند ویزای 3 ماهه را از دولت ایران به دست بیاورند، اما هزینه دریافت ویزا برای آنان به اساس گزارش ها بسیار بلند است و مهاجران افغان که بسیاریشان کارگرهای روزمزد هستند قادر به پرداخت این پول نمی باشند. خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان گزارشی دارد که با صدای چند تن از مهاجران افغان در ایران آغاز می شود.
80 یورو از سرپرست میگیره، 40 یورو هم از زمین همراه میگیره، 170 هزار مالیات چردری میگیره. بله، به همین 3 ماه کالو که ویزا میشه. میگم از تجارت چی میکنه؟ میگم خدا رو بهت شاهد میگیرم، به او خدایی که اعتقاد داری از 5 نفر خانواده و یک زن و یک شو 1,600,000 شده، به اضافه هم که بری کار بفته که یک هفته هم بدوی بدون. ولی یک چیز دیگه هم من بگم، کسانی هم ما دارم توی این جمع که همین الان پاسپورت ها خود نمیتونم ویزا کنم، به پول قصد بگرفتم پاسپورت ها خود ولی ویزا نمیتونم بکنم. خود شما میدونم مصرف هم به چی سنگینی، کرایه خونه فلان، پول آب، برق، به این مشکلات ها فعلا دارم زندگی میکنم.
پدر من خب بگیم که 75 سالشه، هیچ کارکنم نداره، خودش کارگره. خب 75 سالش الان 8 نفر در خانه، 3 تا پاسپورت اصلی داره، 3 تا پاسپورت
باید گفت 170 هزار تومانی دیگر نیست، بابت مالیات شهرداری به این مبالغ اضافه شده است. عبدالله ارساری رئیس دفتر امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران با توجه به پایان یافتن اجرای این طرح اظهار امیدواری میکند که این هزینه ها کمتر شود.
80 یورو برای هر پاسپورت و برای همراهایی که در وجود داره 40 یورو میگیره. پیگیری موضوع هستیم با مقامات محترم اداره اپا مهاجرین خارجی وزارت کشور، اما ما امیدوار هستیم که هزینه ویزه از نه در اینجا کمتر شود.
بعضی از خانواده های افغانی معتقدند که راه اندازی این طرح برای افغان های فاقد اسناد مهاجرت در ایران حل مشکل و گرفتاری های این آوارگان نبوده، بلکه خارج نمودن دارایی های این خانواده های کارگر از این طریق است که بعد از 3 ماه پس از اتمام ویزا باز هم پروگرام از نو شروع خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:19 است. با ادامه گزارش ها توجه کنید. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد ساختمانی را با مصرف $10 میلیون برای وزارت دفاع افغانستان بسازد. قرار گزارش روزنامه واشنگتن پست این ساختمان پنتاگون جدید نامیده می شود. اما با اساس گزارش ها آمریکا حاضر نیست تقاضای وزیر دفاع ملی افغانستان مبنی بر ایجاد یک سلسله تغییرات در نقشه این ساختمان را بپذیرد. روزنامه واشنگتن پست در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از احمد جعفر احمدی می شنوید.
اردوی ایالات متحده آمریکا گفته است این ساختمان در 5 طبقه به مصرف $92 میلیون آمریکایی ساخته خواهد شد. در گزارش روزنامه واشنگتن پست گفته شده است از زیرزمینی ساختمان جدید وزارت دفاع ملی افغانستان که با تکنولوژی جدید نظامی مجهز خواهد بود به عنوان مرکز فرماندهی کار گرفته می شود. در گزارش گفتن نشده است این ساختمان در کجا ساخته می شود و کار اعمار آن چه زمان شروع خواهد شد. گزارش شده که وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردگ خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در نقشه این پروژه است. با گزارش واشنگتن پست جنرال وردگ گفته است شعبه کار وی در ساختمان جدید وزارت دفاع باید بزرگتر از دفتری باشد که در نقشه این ساختمان برای او مد نظر گرفته شده است. به گفته قماندانان آمریکایی دفتر جدید کار جنرال وردگ در مساحت بیش از 400 متر مربع زمین اعمار می شود، اما وزیر دفاع گفته است این دفتر باید دو چند بزرگتر باشد. او همچنان خواسته است تا دفتر کارش دورتر از دفاتر کارمندان وزارت دفاع ساخته شود. وزیر دفاع افغانستان گفته است زیرزمینی این ساختمان باید در مساحت 1800 متر مربع زمین ساخته شود، در حالی که به اساس نقشه این زیرزمینی قرار است در مساحت 1200 متر مربع زمین اعمار شود. با گزارش واشنگتن پست اردوی آمریکا این تقاضای جنرال وردگ را نپذیرفته است. گفته شده است عملی کردن این تقاضای وزیر دفاع افغانستان صدها هزار دلار هزینه اضافی برمی‌دارد. دگروال اندرو باک مسئول بخش انجینری قماندانی ناتو به واشنگتن پست گفته است ما این پروژه را بدون این که در نقشه آن تغییر وارد کنیم تکمیل کرده و به جانب افغانی مسپاریم. با گفته وی افغان‌ها می‌توانند پس از تسلیم گیری این ساختمان در آن تغییر بیاورند. واشنگتن پست همچنان خبر داده است که آمریکا تصمیم دارد یک ساختمان را با مصرف $45 میلیون برای وزارت داخله افغانستان نیز اعمار کند. گزارش شده است ایالات متحده آمریکا پلان ساختن بیش از 1100 ساختمان را برای نیروهای امنیتی افغانستان ترتیب کرده است. با اساس گزارش ها تا حال کار اعمار 600 ساختمان تکمیل شده است.
ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان افغانستان سطح بیکاری در افغانستان را نگران کننده می خوانند. مقام های این وزارت امروز در محفل گشایشی سمینار آموزش های فنی و حرفه‌ای در کابل گفتند اگر وضعیت به این ترتیب به پیش برود بیکاری در افغانستان افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از منیژه دیوا می شنوید.
در حالی که مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی از بیکاری مطلق 800 هزار تن در افغانستان سخن می‌زنند، اما می‌گویند اگر وضعیت همین گونه باشد، رقم بیکاری در افغانستان درشت‌تر خواهد شد. زبیرالدین کرامی معین وزارت کار و امور اجتماعی با روز دوشنبه در محفل گشایش سمینار آموزش‌های حرفه‌ای و فنی در کابل گفت که مسئله بیکاری در افغانستان باید جدی گرفته شود.
چیزی که دولت افغانستان همیشه به تشویش ساخته او بیکاری و کمرنگ بودن مزد و عواید در افغانستان است. امروز در افغانستان ما 7.1% بیکاری مطلق داریم. شاید 7.1 به نظر شما اگر رقم بسیار پایین باشه، مگر وقت ما میگم برای شما که 800 هزار افراد واجد شرایط برای کار در افغانستان هستند که مطلق بیکار هستند، جای بسا تشویش است که نه تنها برای ما تشویش است بلکه برای تمام افغانستان تشویش است.
معین وزارت کار و امور اجتماعی در حال این سخنان را میزند که سمینار آموزش های عرفوی و فنی 5 روزه در کابل گشایش یافت. در این سمینار شماری از استادان مراکز آموزش های عرفوی و فنی از ولایت شرکت کرده و در مورد آموزش های عرفوی تربیه می شوند. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید که آموزش های عرفوی و فنی باید مطابق به تقاضای بازار صورت گیرد. آصف ننگ، معین مسلکی وزارت معارف.
اول سوال داده چی منگا باید خپل
پرسش اول این است که ما باید تعلیمات و سیستم خود را پاسخگو بسازیم، یعنی این سیستم و تعلیمات را مطابق با تقاضای بازار کار آماده کنیم. اگر این کار نشود پس ما به یک راه روان هستیم و مارکت برای دیگر. من امیدوارم که در این سمینار یک طرح قوی برای ما پیشکش گردد، یعنی با آن طرح بتوانیم خلای مارکت را پر سازیم.
خلای مارکت دککو.
اما برخی از اشتراک کنندگان این سمینار راه اندازی سمینار آموزش های مسلکی و فنی را یک عمل نمایشی خوانده و میگویند که حکومت برای جلوگیری از گسترش سطح بیکاری باید برنامه های گسترده و مشخصی را روی دست گیرد. مقام های حکومت افغانستان در حال از بیکاری سخن میزنند که در حال حاضر صدها پاکستانی در این کشور به خصوص در کابل مشغول کارند. مقام های افغان علت اشتغال کارگران پاکستانی را در افغانستان پایین بودن کیفیت کاری کارگران افغان عنوان می کنند.
از افزایش سطح بیکاری در افغانستان گزارشی را شنیدید و اما شماره از تولید کنندگان و فروشندگان لبنیات داخلی در کابل هم از کاهش بازار خرید و فروش لبنیات شکایت دارند. در این حال مردم میگویند جای لبنیات داخلی را لبنیات خارجی گرفته و آنان بیشتر از لبنیات خارجی استفاده میکنند. اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که برنامه‌های تازه‌ای را برای افزایش تولیدات لبنیات داخلی روی دست دارند. خبرنگار رادیو آزادی فرزاد رسا گزارش تهیه کرده است.
با وجود این که افغانستان به عنوان یک کشور دارای سابقه مالداری شناخته شده است، اما تولید لبنیات آن روز به روز کاهش می‌یابد. مسئولان فرم‌های تولید و فروش لبنیات دلیل کاهش تولید خرید و فروش لبنیات داخلی را نبود امکانات لازم و کم توجهی نهادهای مسئول بخش زراعت افغانستان می‌دانند. این تولید کنندگان لبنیات می‌گویند که آنها ماشین آلات مجهز و معیاری بسته‌بندی محصولات لبنیات ندارند تا با واردات لبنیات کشورهای همسایه رقابت کنند. سید نورالدین مسئول یکی از فارم‌های لبنیات در شهر کابل به رادیو آزادی گفت با آنکه نرخ و کیفیت تولیدات آنان نسبت به لبنیات خارجی بهتر است، اما مردم بیشتر از لبنیات خارجی استفاده می‌کنند.
نسبت به سال‌های قبل اوقدر چندان خوب نیست. سال‌های قبل خوب بود و حال مثل سابق نیست. قیمت‌های تجارتی است که بازار افغانستان هم فارمایی که در افغانستان است این ضربه بسیار زیاد ضربه کلان میزنند. لبنیات که در اینجا ما تولید میکنیم نسبت به لبنیات که از خارج میاد پایین هم هست با کیفیت بالا، اما باز هم مردم از اون لبنیات که از خارج میاد از اون استفاده میکنن، چون قطعی از اون هم به شکل سرپوت است یا رنگ یا رخ داره، مشکل دستگاه است که دستگاه بسیار قیمتی است و در اینجا کسی نمیتونه کنه به شکل استاندارد یا به شکل پاستوریزه بینی تهیه بکنه.
در همین حال شماری از باشندگان شهر کابل از صحیح بودن لبنیات داخلی شاکی اند و میگویند که اگر تولیدات لبنیات افغانستان مطابق معیارهای بین المللی بسته‌بندی شود آنها از همین لبنیات استفاده خواهند کرد. دو تن از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی:
اگر ببینن که تولیداتش خوب باشه، مثلا سری باشه که برای ما بسیار خوب است، از یک طرف اگه همشری ها خریداری بکنن هم تولیدات کشور ما بالا میره، بر خود ممکن است هم بر جامعه.
ما از لبنیات داخلی که داخل خود افغانستان است هیچ استفاده نمی کنیم، اگه استفاده می کنیم بسیار کم، به خاطر که هم از لحاظ صحی خوب نمی باشه و هم از لحاظ بسته‌بندیش خوب نمی باشه و صحت ما مضر است. لبنیات خارجی را ما به خاطر استفاده میکنیم که بسته‌بندی خوب داره، از لحاظ پاستوریزه بسیار خوب است. اگر در افغانستان هم همین رقم بسته‌بندی شود، پاستوریزه باشه، ما میتونیم زیادتر و بیشتر از او استفاده کنیم.
در همین حال مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میپذیرند که مقدار زیاد لبنیات مورد نیاز مردم از کشورهای همسایه وارد می شود و این مسئله یک مشکل جدی در برابر تولیدات داخلی گردیده است. اما این مسئولان میگویند که برنامه‌های تازه‌ای برای رشد و انکشاف تولیدات لبنیات داخلی کشور روی دست دارند. مجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان:
وزارت زراعت به حال حدود 2% جمع‌آوری شیر در سرتاسر افغانستان ایجاد کرده و این مراکز با مراکز تأسیس شیر ربط داده شده است و مدیریت از این مراکز توسط خود کوپراتیوا و خود دهقانان صورت میگیره و نفع از این مراکز مستقیما به دهقان میره. این ما در بخش بازاریابی هم همشان کمک صورت میگیره، اینا آموزش میبینن، بلکه کسایی که برای مشتریان خصوصی که خدمات سرمایه داری میکنن در سکتور خصوصی ما از لحاظ فراموری مشاورای تکنیکی و هم از لحاظ راهنماییشان برای دسترسی به خدمات قرضه و خدمات اجاره دهی زمین باشان کمک خواهد کرد.
پنیر، مسکه، ماست، چکه و عسل از تولیدات داخلی افغانستان است که در بیشتر ولایت‌های این کشور از سوی مالداران به طور غیر معیاری تولید می‌شود. اگر در قسمت معیاری شدن این تولیدات داخلی کشور توجه شود، امیدواری‌های وجود دارد که این بخش مهم زراعت افغانستان رشد کند و جلو واردات لبنیات از کشورهای خارج تا اندازه گرفته شود. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 5:30 به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید از مقیم نایب.
یان کوبش، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز به ولایت کندز سفر نمود و در آنجا به خاطر بازگشایی دوباره دفتر سازمان ملل متحد با مقامات ولایتی صحبت نمود. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید نارضایتی برخی از جوانان از حکومت سبب تقویت صفوف مخالفان مسلح شده است. مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند اگر حملات راکتی از خاک پاکستان ادامه یابد، شمار زیادی از خانواده های ولسوالی های سرحدی مجبور به ترک خانه هایشان میشوند. نیروهای ایسف در افغانستان میگوید در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار امروز یک قمندان طالبان مسلح را بازداشت کردند. مقامات ولایت خوست میگویند صبح امروز نیروهای ائتلاف 3 ماینگذار را در شهرهای خوست گردیز کشتند. رسانه های پاکستانی گزارش داده میگویند جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، روز یک شنبه برای بار دوم در ظرف 4 روز از پاکستان دیدن کرد. ایران تمرینات نظامی 3 روزه را به هدف نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی ایران در برابر افزایش فشارهای غرب روی برنامه اتمی تهران برا انداخته است. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو اواخر این ماه میزبان مذاکرات دو گروه اپوزیسیون سوریه درباره پلان انتقال سیاسی در این کشور میباشد. و شورشیان مالی دروازه دخولی مسجد را که در قرن 15 میلادی اعمار گردیده بود شکستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 است. از تخار گزارش داریم از وضعیت اطفال معصومی که در محبس به سر میبرند. این اطفال همراه با مادران خود در محبس زندانی هستند و شرایط اطفال آزاد و رفتن به مکتب و درس و تعلیم محروم میباشند. نمایندگان مردم نگهداری کودکان در محابس به جرم مادران را خلاف موازین حقوق بشر میدارند. توجه کنید به گزارشی که دیان احمدی تهیه کرده است.
هرچند که شمار این کودکان در زندان زنانه ولایت تخار کم از کم به 26 تن می رسد که عمدتاً زیر سنین 10 سال قرار دارند. این کودکان در حال حاضر از حق داشتن تعلیم و تربیت در مکاتب بی‌بهره اند. مریم کوفی، نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه، در جریان بازدیدش از محبس زنانه این ولایت گفت که زندانبانان برنامه‌های امنیتی و مقرراتی را که بالای زندانیان وضع می‌نمایند، بالای اطفال و کودکان زنان محکومین به حبس به اجرا می‌گذارند. خانم کوفی وضع مقررات محابس را بالای کودکان زنان محکوم تخطی سریع از قوانین نافذی کشور و خلاف ورزی از کنوانسیون‌های حقوق بشری عنوان نموده اضافه کرد.
فکر که در مادن مادس کلام شدن و ده سال میشه که بچه که ما شما دیدیم این ده ساله شده این از درس تعلیم باید نمید چی را بیاموزن؟
با وجود اینکه تلاش نمودیم تا با زندانیان زن در مبس مصاحبه‌ای را داشته باشیم، اما مسئولان مبس اجازه گفتگو با زنان مبس را ندادند. در این حال جنرال عبدالرب مطمئن مدیر مبس ولایت تخار مشکلات مبسین را از لحاظ نداشتن تعمیر ریایشی استاندارد، کمبود مواد یاشوی پذیرفت. آقای مطمئن نگهداری اطفال و کودکان زنان زندانی را در چارچوب رژیم امنیتی خاص جزء از مقررات محابس کشور عنوان کرد و به ادامه صحبتش اضافه نمود
که زمان که اینا حبس میشن دو سال دوستشن به مرکز مواصلت میکند حتی سه سال سپری میشه، ولی بلید این در نیم مورد دوستشن پیسر سال ها نیجا در سلسله مشکلات رو برای نور این مصافه.
آگاهان اموری مسائل حقوقی، نگهداری کودکان و اطفال زیر سنین 10 سال زنان زندانی را در محابس تحت رژیم خاص در واقع محکومیت بدون انجام جرم می دانند که یک جا با مادرانشان سپری می نماید. این آگاهان از مقامات دولت افغانستان می خواهند تا برنامه های ویژه به هدف ارزی خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، معیشت به این کودکان جستجو نمایند. بیان آمدی رادیوی آزادی تخار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:35 است. در ادامه این ساعت دو پروگرام هفتهوار را به شما داریم، پروگرام ورزش و اما نخست زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز دمی با شماییم. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره شکایت تعدادی از زنان و دختران جوان به خاطر اذیتشان از سوی تعدادی از افراد در بعضی از محافل رسمی و فرهنگی.
وقتی که ما برای تو اجازه دادیم که برو جای کار میکنی، مگه میره ما بر تو نگفتیم که تو برو سایت چاپ شو؟
با سیما یک تن از زنان مهرباف در ولایت غزنی گفت‌وشنودی را انجام دادیم که در قسمت دوم برنامه میشنوید.
در وقت کار خود که اتر کنیم خوشم مار از خانه میکشه، شوهرم مار از خانه میکشه، خونه میشیم وقت تا 12 بجه شب و 11 و نیم بجه شب همین مهرباف رو میکنیم.
با ما باشید. اگر تا دیروز مزاحمت و اذیت زنان و دختران از سوی تعدادی از افراد بی‌مسئولیت در طول راه مکتب، دفتر و یا مراکز خریداری محدود می‌شد، در این اواخر آنان از طریق عکاسی، اخذ ویدیو و یا مداخلات بی‌مورد دیگر در بعضی محافل و یا مجتمع‌ها اذیت می‌شوند که به گفته روانشناسان این کار زنان و دختران را با مشکلات روانی و اجتماعی مواجه ساخته می‌تواند. گزارشی را که تهیه کردم و با صدای یک تن از زنان آغاز می شود، توضیحات بیشتری در این باره.
زیادتر زنا هستن که اونا میگه که ما اجازه ندارم. مثلا بر شوهرم کس گفته بود که خانم تیامشیری تا در فلم دیدم، اینمی خودش سر روی می مردا تاثیر میکنه و زنای خود اجازه نمیتن که در رسمیات اونا عکس بگیرن، که اونا همیشه در ترس می باشن، گوشنشین میشن که باش فلم برداری ما نبیایم یا سای ما در اینجا نبیایم، یک سوار روز یک گپ نشه که فلانه در فلانه جای بوده.
این صدای سیمین امینزه نادرپور باشنده خیرخانه کابل بود که از مشکلات ناشی از گرفتن عکس و یا فلم برداری شماری از زنان و دختران در بعضی محافل رسمی و فرهنگی به وجود آمده یادآوری کرد. به گفته خانم نادرپور، این عمل باعث شده است که برخی از زنان و دختران از سوی مردان خانواده هایشان مورد خشونت قرار گرفته و از فعالیت های اجتماعی محروم شوند. شبنم یک تن از کارمندان دفتر سیوا در کابل می گوید خانواده او صرف برای وی اجازه کار را داده و خوش ندارد که عکسش در نشریه ها دیده شده و یا به چاپ برسد. او قصه ای در این باره دارد که می شنویم.
به حساب اجازه میدادم که فیلمبرداری بیایه مثلا یا عکس بگیره از حساب کاری ما فکر میکردیم برای خانمای دیگه نشان میتن، مگر موت روز شد که در مجله چاپ شد و ما خود ما او رو در سرخط مجله و روزنامه دیدیم عکس خود، که ما بسیار سخت ناراض شدم که چرا این کار شده. درست است وظیفه میمونه، مگر اجازه رو ما نداریم. کوشش کنن کسی که اجازه نداره هیچ وقت کار نکنن. میگه وقتی که ما برای تو اجازه دادم که برو جای کار میکنی، مگر میره ما بر تو نگفتین که تو برو سایت چاپ شو.
اما تعدادی میگویند زنانی که به خاطر عکس و یا فیلمبرداریشان در محافل رسمی اذیت میشوند، بدانند زمانی که آنها بیرون از خانه یا دفاتر میروند همه مردم آنها را میبینند و نباید آنها در مقابل عکاسی و یا فیلمبرداری بدبین باشند. کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل در این باره میگوید:
رسم و عنانات ناپسنده که در جامعه افغانستان حکم فرماست، بسیار همی عکس گرفتن و در یک میتنگ کل جمع شدن برخو بسیار عیب میدارن، در حالی که عیب نیست. بیکارگی عیب است، چیز را که یاد نگیری عیب است، جوان باشی پشت کار نگردی عیب است. نه ای که من در یک مجلس پیشینم و ما پروگرام ببینم و او پروگرام بر ما بسیار مهم باشه و ما بگویم چرا عکس فلانی گرفتی، اما برای گزارش خود ما مجبور هستیم که عکس بگیریم. او گزارش میره پیش آمر ما، او میبینه که نه اینا خزان اینجا اشتراک کرده بودین برنامه ها را گرفت.
یک تن از زنان تجارت پیشه افغان میگوید در محافل رسمی بیشتر عکس های او گرفته شده است، اما کدام مشکلی برایش پیدا نشده است. ولی به گفته او برخی جوانان بر اساس عقده های شخصی تصاویر و یا ویدیوهای دختران را که در بعضی محافل گرفتند به خاطر آزار و اذیت آنها از آن استفاده میکنند.
باز محافل دولتی همیشه عکس های ما را که گرفته از او کدام پرابلمی نداشتیم، او هیچ کدام گپی نبودم. مردم هستن که در محافل فیلمبرداری میشه، دخترای بسیار سنگین است، دخترای بسیار خوب است. یک بچه ایست که تصادف او خوشش میاید یا میخواید بر از او اذیت کنه یا او را آزار بده، عکس از او را یا فیلم از او را، اما قسمت از او را میتونه که کات کنه، بر خود جدا جور کنه، بگیره و همیشه هم توسط از او اذیت میکنه که عکسای دبه شما از چطور از چیکار است. بابا میخاطر هم اکثر دخترهای ما که کوشش میکنن که کس عکس شنا نگیره با میترس.
روانشناسان نیز از مشکلاتی که به خاطر اخذ تصاویر و یا فیلم زنان و دختران توسط شماری از افراد در بعضی از محافل رسمی و فرهنگی یاد کرده میگویند که این کار نه تنها مشکلات اجتماعی را به بار آورده، بلکه یک نوع ترس و تشویش در میان آنها به بار آورده که بالاخره منجر به امراض روانی میگردد. ویرا یک تن از روانشناسان در دفتر میدیکا موندیال در کابل در این مورد میگوید:
این نه تنها به اصطلاح مشکل اجتماعی برشان پیدا میشه، بلکه باعث بعض از مشکلات روانی شان میشه. یک نوع ترس مبهم در وجود ازی پیدا میشه که می عکس ما در کجا، در کدام مرجع، در کدام مکان ها، در کدام مناطق به نشر خواهد رسید و چه قسم استفاده ها از این صورت خواهد بگیره. هم به دختر خانم ما و هم حتی خانم خانه باشه، مشکلات فامیلی و اجتماعی و که خود این مشکلات فامیلی اجتماعی پسان به مرور زمان به مشکلات روانی برشان تبدیل میشه، چون وا دمو اجتماع زندگی میکنه، دمو فامیل زندگی میکنه و گپ و سخن و اندیشه های منفی امو فامیل و اجتماع سر از او تاثیر میکنه که خود امو تاثیرات باز باعث مشکلات روانی میشه.
به گفته این روانشناس، مداخله و تجسس در امور دیگران و مخصوصا به مسائل مربوط به زنان عادات ناپسند و زشت برخی از مردان است. این مردان باید بدانند که این کارشان نه تنها نشانه تقوا و پرهیزگاری نیست، بلکه نشانه غرضمندی و بی‌احترامی به زنان و دختران می باشد که به گفته وی این مردان جدن متوجه این گونه کارهایشان شده و از آن دست بردارند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
در بسا قرا و قصبات افغانستان زنانی هستند که با حرفه های سنتی مناطقشان مثل سوزندوزی، کرشنیل بافی، مهره بافی، چرمدوزی و دیگر حرفه ها مصروف کارند و تا جایی از این طریق خانواده هایشان را کمک اقتصادی می کنند. به گفته این زنان، آنها توانستند با امکانات کمی کار کنند، ولی بازار برای فروش محصولاتشان وجود نداشته و اکثر تولیدات آنها در خانه هایشان مانده و یا هم تعداد کم آنها به فروش می رسند. سیمو باشنده ولایت غزنی که از مدت 15 سال به این طرف مهره بافی می کند می گوید که چطور این کار را شروع کرده و چه چیزهایی را می تواند ببافد.
در می خانه ما دخترها و زنها مهره بافی می کرد، چهار طرف خانه ما که بود یا مهره بافی می کردن. طرف از یا سیل کرده ششتم از یا یاد گرفتم. بر لباس افغانی گند است، سرشانه میگن دان آستین است، کمر گیردبند میگن، جنل میگن، ایجا بر چادرها میپرتن، از چادرها دان دامن، از او از همین چیزا چیزو بافتیم. بغیر از گلاس پت میکنیم دمورم، توپ پت میکنم، آینه را پت میکنیم، پوش های موبایل میسازیم، پوش سیگرت، پوش قلم میسازم، بر دیوال میزیارت دایش رسم میکنیم یا قربانشم خانه خدا را دایش جور میکنیم. دمی خانه ما می چیزا هست و نازمو چیزا جور میکنیم.
به گفته خانم سیما، دخترانی که در منطقه خود نامزاد میشوند تا زمان عروسیشان برای خود جهیز تهیه میکنند که اشیای موربوفی هم در جهیز آنها شامل میباشد و اونیز بعضی چیزهایی که دختران آنجا برایش فرمایش میدهند تهیه میکند.
اینجا یک دختر که عروسی میکنه کار سرش زیاد باشه، کار زمی موره بوفیش یا کار خانش، باز میایه از پیش ما برای جیز خود گند، داناستین، سرشانه و کمر و چیزایی که زینتی در خانه جور میکنه یا گیلاس یا اینا را پوش میکنن، این زمی چیزا از پیش ما میخرن. ما در 25 روز یا در 20 روز مو کار برش جور میکنیم و اگر جلا نداشته باشه در یک ماه میتونیم ما مو کار برش جور کنیم.
یک پیرانه افغانی مثلا که جور میکنین، موره بافی، یخن و شانه و کمر و دامنشه، به چقدر به فروش میرسانی؟
نرخش وجه است 6,500 کالدار میگن. وقت که بود 2,500 میگفتن. آل مورای خوبشم برامده، مورای اصری و گلدانی های اصری داشت میفتن، کلش 6,500 پر.
او گفت در رنگ ها و دیزاین موره بافی تغییرات زیادی نسبت به قبل به وجود آمده است و می افزاید مواد کار یا مهره را شوهرانشان از بازار برایشان می آورند و یا هم خودشان از نزد بعضی کسانی که در پشت دروازه هایشان مهره می فروشند می خرند. سیما افزود وقفه هایی که در جریان روز و یا شب برایشان پیدا می شود از آن استفاده کرده مهره بافی می کند.
ایره ما نمیتونیم در وقت کار خودی کار کنیم. در وقت کار خود که اتر کنیم خوشوم مار از خانه می کشه، شوارم مار از خانه می کشه. چاشت خو نمیشیم، ما مهره بافی خود می کنیم. بعد از نان شو خوردیم خو نمیشیم، وقت تا 12 بجه شو 11:30 بجه شو همین مهره بافی رو می کنیم، بعد از او خو میشیم. در وطن ما رسم و رواج است که نمیتونه که زن بجره از شوهر خود پیسه بخواهی، نه خوشو میتونه که بتا او پیسه را میتونه امو خودش امو موری دست خود بفروشه یا کس از پیشش بخره، بر کس دستش اختیار نمی باشه. یک نقصه دوای خود میگیره یا یک کالا بر خود جور میکنه یا یک بود بر خود میخره یا یک چپلق میشه یا یک چیز میشه.
خانم سیما درباره کارهایش توضیح داده گفت هرگاه بخواهد برای یک گند افغانی مهره بافی نماید، ابتدا از یخن پیراهن شروع میکند.
مثلا یک گند جور میکنیم لباس افغانی کلان، مثلا اول مورای زرد است، او رو حساب میکنیم که چقدر، باز به حساب گلدانیش که میاییم او رو حساب میکنیم که در این برگ چند تا سبز کار شده یا زرد کار شده یا سرخ کار شده، اونمو قسم موره رو حساب میکنیم. در یک گند تقریبا 100 یا 90 یا 80 اینه که موره که حساب شده باشه، باز حساب میکنیم اونمو دیگه اونمو تو شروع میکنیم، گلدانی رو پوره میکنیم و گندش هم پوره میکنیم.
چطور این نقشه زیر از کجا یاد میگیرین؟ چطور در فکرتان میگرده یا اینکه کدام کتلاگ دارین؟ چرا
یگان تا زناست که خودشان هم خدایی یک چیز را از دل خود جور میکنن. خودم که مثلا آل اتر مودش برامده که موتر سلاچه داشت چاپ میشه، تیارای هلیکوپتر داشت چاپ میشه، موترای بلدوزر تفنچه داشت نقش و نگار میشه، خودم که طرف از امو چیزا ببینم باز از امی چیزا اونمو رو جور میکنم. مثلا اتر گندای خورد است، باز ده او 3 تا سلاچه چاپ میشه، یکی ده پایین، 3 تا ده یک بغل، 3 تا ده دگه بغل، مقصد که طرف از امو سیل کنم از همین چیز جور میکنم.
سیما این را هم اضافه کرد که مهره بافی آنها را با مشکلات سردردی و چشم دردی دوچار ساخته است، اما او گفت که فروش اشیای مهره بافی در مناطقشان کم رنگ است و هرگاه جایی برای فروش این محصولاتشان در نظر گرفته شود برای آنها کمک خوبی خواهد بود.
زیاد از سردردی به تکلیف میشیم که زیاد سر ما پایین میباشه و طرف سیل میکنیم دیگه جور میکنیم. ما اینجا که اگه جور کنیم اول بابای ارزان اینجا از پیش ما میره از دست ما. اگه تو یک جای باشه که سم بهش معلوم باشد کمک ور اقتصادی برای ما بفته، ما چرا خوش نیستیم؟ خوش هستیم که دوامدار همون نفر بیای از پیش ما بگیره و کار ما معلوم شوه. ایجا خو غیر منظم یا میاین یا نمیاین.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
España. Lo, 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 lo. Que viva España. Lo,
lo. شور و هیجان هسپانیایی ها پس از سومین قهرمانی در اروپا و شکست 4-0 ایتالیا در بازی فاینل یورو 2012 را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. همچنان برای هواخواهان تیم ملی کرکت افغانستان خبر خوش داریم. تیم ملی کشور در برابر استرالیا قهرمان پیشین جهان و میدان می رود.
این مسابقات در افغانستان بسیار مهم است. تیم ما می تانه و بازیکنان ما می تانه که تجارب زیادی را به دست بیاره و بالاخره بتوانیم.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. تا لحظات بعد از شور و هیجان مسابقات جام ملت‌های اروپا خبری می‌گیریم که یکشنبه شب با دیدار تیم‌های ایتالیا و اسپانیا به پایان رسید. اما اکنون از تیم ملی کرکت افغانستان قرار است تیم کرکت افغانستان در یک بازی دوستانه برای نخستین بار در مقابل تیم استرالیا با میدان برود. استرالیا این بازی را به خاطر آمادگی برای مسابقه‌ای که با پاکستان در پیش رو دارد انجام می‌دهد. بازی افغانستان استرالیا در شارجه برگزار خواهد شد. استرالیا یکی از پر افتخارترین تیم‌های کرکت در جهان است که تا حال سه بار مقام قهرمانی جهان را از خود ساخته است. احمد جوبین احمدی به همین بازی نگاهی انداخته.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان جهت کسب عضویت کامل ICC یا شورای بین المللی کرکت در این بازی با تیم ملی کرکت استرالیا داخل میدان رقابت می‌شود. با گفته مقامات کرکت بورد، در حال حاضر افغانستان عضویت درجه سوم شورای بین المللی کرکت را دارد. نصرت الله وفا مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دومین بار است که افغانستان در یک بازی یک روزه در مقابل تیمی که عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را دارد قرار می گیرد. در مورد این که برای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در این رقابت چه برنامه های قرار است روی دست گرفته شود، از مسئول نشرات کرکت بورد می شنویم.
انشالله کرکت بورد افغانستان تلاش خواهد کرد که ترینینگ کمپ های خوبی را در داخل و خارج از کشور با تیم خود آماده بسازد تا بتوانیم یک تیم خوبی را در مقابل بازی با استرالیا با خود داشته باشیم، چرا که استرالیا از جمله کشورهایی است که رنکینگ یا درجهشان در بازی های یک روزه بسیار بالا است و برای افغانستان، برای تیم افغانستان جای افتخار است که برای اولین بار ما به این قادر شدیم که با تیم استرالیا یک بازی را برای بیاندازیم.
قبلا تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی یک روزه در مقابل پاکستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش 196 رنز برای پاکستان تعیین کرد که در مقابل پاکستان توانست به این هدف برسد و بر افغانستان غالب شود. این که برگزاری همچو رقابت ها در رشد و تقویت بازیکنان تیم ملی چقدر رول مثبت دارد باز هم از آقای نصرت میشنویم.
این مسابقات برای افغانستان بسیار مهم است به خاطر اینکه ما میتونیم از طریق از این مسابقات تیم ما میتونه با بازیکنان ما میتونه که تجارب زیادی را به دست بیاره و بالاخره بتوانیم یک روز از جمله کشورهای باشیم که عضویت مکمل شورای بین المللی کرکت را داشته باشیم.
این رقابت در حال برگزار می شود که در حال حاضر تیم ملی کرکت افغانستان در ایرلند می باشد و قرار است فردا بازی یک روزه ای را با این کشور برگزار کند و به تاریخ 5 جولای در یک بازی دیگر با این تیم داخل میدان رقابت شود.
و اکنون هم از یورو 2012. در یک بازی دیدنی یک شنبه شب تیم فوتبال هسپانیا آخرین حریف خود را هم شکست داد و برای دومین بار پی هم قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یا یورو 2012 شد. لحظه ای که ایکر کاسیاس جام قهرمانی مسابقات فوتبال اروپا را برای دومین بار پی هم به حیث کپتان تیم فوتبال هسپانیا به سر بلند کرد، شور و همهمه طرفداران این تیم از حد گذشت. هسپانیایی ها دیشب برای سومین بار پی هم در مهمترین مسابقات فوتبال قهرمان شدند. سال 2008 جام ملت‌های اروپا، 2010 جام جهانی و 2012 باز هم جام ملت‌های اروپا. پیروزی 4-0 اسپانیا در مقابل ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا نیز به سابقه بود. پس از بازی خوبی که ایتالیا در برابر آلمان در دور سمی فاینال انجام داد، انتظار نمی‌رفت که آبی پوشان ایتالیایی از میدان بازی با اسپانیا با شکست 4-0 بیرون شوند. اما ستاره‌های اسپانیا با این پیروزی و نمایش بازی پر از هیجان به انتقادهای پاسخ دادند که گویا بازیشان هیجان خود را از دست داده و مانند گذشته جالب نیست. با ختم مسابقات جام ملت‌های اروپا که 3 هفته در اوکراین و پولند طول کشید، دیشب یکی از آخرین شب‌های پر از سر و صدا در کوچه و بازارهای این دو کشور بود. پولند و اوکراین هر دو در دور گروهی از این مسابقات حذف شدند، اما رئیس جمهور پولند برونیسلاو کوموروفسکی دیروز گفت میزبانی این مسابقات برای هر دو کشور یک پیروزی بود. هرچند تیم‌های پولند و اوکراین در بازی فاینال حضور ندارند، اما آنچه را که با اطمینان گفتم میتوانم این است که مسابقات یورو 2012 پیروزی بزرگ برای اوکراین و پولند است. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ نیز گفت کشورش از میزبانی مسابقات یورو 2012 تجارب خوبی را کسب کرد. و یک خبر خوش برای دوستداران فرناندو توریس، بازیکن تیم اسپانیا، این که توریس با زدن 3 گل و دادن 1 پاس که به گل مبدل شد، بوت طلایی مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا را از خود ساخت. توریس در بازی دیشب حدود 15 دقیقه بازی کرد، اما همین مدت هم برای وی کافی بود تا بازیکنان چون کریستیانو رونالدو از پرتغال و ماریو گومز از آلمان را عقب زده و برنده بوت طلایی شود. درباره بازی یکشنبه شب و همچنان در کل مسابقات یورو 2012 نظر علی اسکر لالی، یک عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان را پرسیدم. لالی که اکنون در آلمان زندگی میکند و بازی های یورو 2012 را خیلی به دقت دنبال میکرد، گفت
تیم ایتالیا طوری که انتظار میرفت نتونستن بازی کنند، چون تیم اسپانیا اجازه از بازی را برشون نداد.
و بازی تیم اسپانیا چگونه بود؟
اسپانیا واقعا از نگاه تکتیکی بهترین بازی خود ارائه داد و پاسهایی که در عمق میدان میدادن در حفظ توپ و در پاسهای عمقی خیلی موفق بودن که کمر تیم ایتالیا را می پاسهای عمقی شکستند.
از دروازه‌بان تیم ایتالیا بوفون خیلی انتظار میرفت که از گل به خوبی یا بهتر از این دفاع بکنه. چگونه بود بازی بوفون از نظر شما؟ آیا اشتباهات را مرتکب شد که سبب باخت 4-0 ایتالیا بتونه شود؟
من فکر نمی کنم که اشتباه از بوفون بوده باشه، چون شما اگه گل اول دیده باشین یا گل دوم، در هر دو گل اتفاق بسیار غیر مترقبه بود برای بوفون. در عمق میدان پاس داده میشه، پاس دوباره به عقب بر میگرده و سیلوا با کله از بسیار فاصله نزدیک گل میزنه و گل دومم در اون میدان باز پاس داده میشه و بازیکن تیم اسپانیا تنها میمونه با بوفون، هیچ امکان دفاع نبود. و دو گل آخر هم گلایی بودن که ایتالیا دیگه مورال خود از دست داده بود، هیچ گونه دفاعی درست نمیتونست کنه.
در کل بازی تیم ها را در مسابقات جام ملت های اروپا چطور یافتین و آیا واقعا اسپانیا بهترین تیم تورنمنت بود و حق از این داشت که برنده یا قهرمان شود؟
بازی ها بسیار به سطح بلند بودن در تمام بازی های که در طول تورنمنت، بازی های گروپی هم بازی های جالبی بودن و تیم اسپانیا طوری که همه کارشناسا هم پیش بینی میکردن بهترین تیم بود و باید قهرمان میشد، که همترام شد، قهرمان شد. این بازی ها از هر نگاه یک ریکارد را شکستان. اسپانیا برای بار سوم قهرمان میشه، پی هم قهرمان میشه، 4 گل در فاینال مسابقات میزنه که تا حال این تو یک واقعه رخ نداده و زیادترین تعداد تماشاچی در استادیوم ها تقریبا چیز کم کنیم میلیون تماشاچی در استادیوم ها حضور یافتنی خودش نشان دهنده سطح بلند بازی هاست.
علی اسکر لعلی، عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی سخن میگفت. مسابقات یورو 2012 را در افغانستان نیز با شور و هیجان و با شوق مردم تماشا کردند. نظر شماری از باشندگان کابل را در رابطه با این مسابقات پرسیدیم.
اسم اسمت الله است، از رحمان مینه و بازی امشب بهترین بازی بود خو، اما فرصتایی که برای ایتالیا اومد ازش استفاده کردن نتونستن. واقعا خوب بازی اسپانیا کرد، بهترین فرصت بود برای فسوس فابریگاس اما خود ثابت کردن نتونست. بسیار بازی جالب بود.
اسم رومل است، بسیار زیاد جالب بود. بسیار یک بازی خوب اسپانیا برگزار کرد، توانست با 4 گل ایتالیا را شکست بده. تورز در دقایق آخر داخل میدان شد، بسیار خوب یک گل معقول زد.
وایسودین استم از شاشید. مسابقه جالب بود خمرم به خاطر از اینکه ایتالیا دو نفر خود در مصدوم شد، به خاطر از اون یک ذره یک بازی کن شد و از جالبیتش کاسته شد. مگرم بازم اسپانیا یکی از رویاترین بازیهای خود انجام داد که 4-0 برد. خب معلوم میشد که اسپن میبره. خب بازم ایتالیا شاید پشیمان شده باشه که آلمان برد و با اسپن در فاینال افتاد. خب بازم مسابقه خوبی بود. خود دو نفر از ایتالیا که مصدوم شد باعث کاسته شدن جالبیت بازی شد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. در هفته آینده باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com